بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با حمل بود که در حمل مشتق بر مبدأ آیا مغایرت لازم است یا اینکه مغایرت لازم نیست. یکی از فرمایشاتی که در اینجا مطرح شده که مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف مطرح فرمودند، می‌فرمایند در حمل مشتق تلبس لازمه، اما تلبس چگونه باشد اون دیگه در مشتق نیست. تلبس مشتق یعنی اون مبدأ تلبس دارد، ضارب متلبس به ضرب است، قائم متلبس به قیام است، ساجد متلبس به سجود است، راکع متلبس به رکوع است. باید تلبس باشه، اما این نحوه تلبس چگونه باشه؟ گاهی بالحلول است، گاهی به صدور است، گاهی بالوقوع است. ضارب، ضرب ازش صادر می شود به صدور. مضروب اونم مشتقه، اون بالوقوع علیه، ضرب بر او واقع می شود. کیفیت تلبس متفاوته، گاهی بالصدور است، گاهی بالوقوع است، گاهی بالحلول است، گاهی بالعینیت است، گاهی بالاثنینیت است. این کیفیت تلبسه. تلبس دارای انواعیه. تلبس المشتق بالمبدأ لازمه، اما این تلبس چگونه باشه متفاوته. یکی ضارب میشه، ازش صادر میشه ضرب. یکی بنده خدا مضروب میشه، برش چی میشه؟ واقع میشه، صادر نشده از اون، برش واقع شده، زدن تو سرش. اینم بیچاره هیچی نگفته، هیچ چیزی ازش صادر نشده، برای او واقع شده. گاهی ابیض میگیم که این سفیدی در اینجا حلول میکنه، گاهی بالحلوله، گاهی بالوقوعه، گاهی به صدوره، گاهی دوتان با هم، گاهی یکی هستن. در خدا میگیم یکیه عالم، در زید که میگیم زیدون عالمون میگیم نه، دوتان، علم یک چیزه، زید یک چیزه. پس بنابراین تلبس در مشتق و حمل مشتق بر مبدأ اونچه که لازم است تلبس است، اما کیفیت تلبس به صدور باشد یا بالوقوع باشد یا بالحلول باشد، بالعینیه باشد یا بالاثنینیه باشه، اینا کیفیت تلبس و انواع تلبسه. در یه جا ممکنه دوگانگی باشه، مثل زیدون زاربون، زیدون آلمون و امثال اینها. گاهی یک جا عینیت باشه، مثل الله آلمون عینیت هست. پس کیفیت تلبس مهم نیست. اونی که مهمه این است که مشتق وقتی حمل میشه باید اون مبدأ درش متلبس باشه. حالا تلبس و کل شیئین به حسب هر کسی یه جوری تلبس، یکی میزنه، یکی میخوره، یکی حلول داره، یکی صدور داره، یکی وقوع داره و امثال ذلک. آیت الله بروجردی میفرمایند خیلی دقت زیادی نکنید، ما تلبس میخواییم، میخواییم مشتق متلبس به مبدأ باشه، اما تلبسش چگونه باشد؟ هر جایی ممکنه یه جور تلبس باشه، کما اینکه شما میگید بنا، نجار، آهنگر، کسی است که این شغلو داره ولی تو خونش خوابیده باشه، این یه نوع تلبسه. این روزها میره سر کار ولی شبها میخوابه، وقتی شبها خوابیده بازم بناست، بازم نجاره، بازم آهنگره. اگر 10 روزم بیکار شد سر کار نرفت بازم بناست، بازم آهنگره، بازم نجاره. خب این تلبسه. تلبس و کل شیئن به حسبه. در اینجا هم همینطور، وقتی شما میگید زیدون آلمون، زیدون زارمون، یه معنایی جوری تلبس داره. وقتی میگید الله تعالی آلمون، یه نوع دیگه تلبس داره. در اونجا عینیت، در جاهای دیگه عینیت نیست. پس معیار اصلی در حمل مشتق اصل تلبسه، نه کیفیت تلبس. کیفیتش ممکنه به حسب مقامات مختلف باشه. این یه مطلب که آیت الله بروجردی در اینجا بیان می‌فرمایند. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، ایشون آمدن یه مطلبی رو بیان کردند. می‌فرمایند آقای صاحب فصول، چطور شما قائل به نقل و مجازیت شدید؟ میگید که اگر گفتیم زیدون آلمون این حقیقته، و اگر بگیم الله آلمون مجازه. این حرف صاف اصوله، این چه حرفیه شما میزنید؟ این همه در قرآن و روایات صفات باری تعالی ذکر میشه، اینا همش مجازه؟ تمام این دعاهایی که شما میخونید، این صفاتی که در جوشن کبیر برای خداوند ذکر شده، همش مجازه؟ هیچ حقیقت نیست؟ اینا همه مشتقاتن دیگه. یا حی و یا قیوم، این صفاتی که برای باری تعالی در دعاها بیان میکنید، اینا همه مجازه؟ آقای صاحب فصول، این چه حرفیه شما میزنید؟ این حرف درستی نیست و نمیتونیم بگیم که آیات قرآن و روایات اینا همه استعمالات مجازیه. تمام صفاتی که برای خدا گفته شده چون عین ذاتشه، اینا مجازه. لذا مرحوم امام میفرمایند بر این که این طور نیست و این استعمالات استعمالات حقیقیه و فرقی نمی کنه، و این حرف خیلی بعیده که از صاحب فصول بیاد یه همچین حرفی رو بزنه. بله، خود استبعاد و اینها که وقتی شما بگید نمیشه اینطور باشه، مجاز نمیتونه باشه، پس بنابراین قرینه میشه که ما بیایم بگیم چیه؟ استعمال، استعمال حقیقیه. حالا در هر صورت اینم یه حرفیست دیگه، بالاخره یه فرمایشیست. حالا دلائل ایشون آوردن، در جاهای گذشته مطرح کردیم فرمایشات مرحوم امام رو که اصلا مغایرت لازم نیست و اینها، ولی حالا ایشون این جمله رو هم در اینجا اضافه کردن که شما چطور تمام این دعاها و تمام قرآن، این همه مشتقات در راجع به خداوند هست، اینا رو همه رو میخوای بگیم مجازه؟ آخه ما یه حرفی بزنیم که قابل بحث باشه. خب منظور ایشون این است که ظاهر محمل مشتق بر مبدا باید مغایرت داشته باشه. در ذات باری تعالی این مغایرت وجود نداره. چون مغایرت وجود نداره پس میشه مجاز. یه حرف صاف و سوده. خب دیگه حالا این حرف ایشونه، مرحوم امام میفرماد این حرف درست نیست. شما تمام این آیات و روایات، ما حقیقت و مجاز رو از کجا میفهمیم؟ از همین تبادر و از این روایات و آیات و کلمات عرب میفهمیم دیگه. خب این همه ما کلمات عرب داریم که اطلاق شده صفاتی بر باری تعالی، چطور اینها رو بیان بگیم همش مجازه؟ حالا در هر صورت این هم ببینید، یکی از چیزهایی که ما باید مورد توجهمون باشه این است که آیا این حرف آیا قابل قبوله یا قابل قبول نیست. مرحوم امام میفرمایند قابل قبول نیست اصلا این حرف شما، که ما بیایم تمام این آیات و روایاتی که خداوند بیان خداست، خدا بیان کرده، بگیم همش مجازه و تمام این دعاهایی که صفات برای باری تعالی ذکر کردن بیایم بگیم همش مجازه. آخه این حرف باید یه حرفی باشه که قابل پذیرش باشه. شما آدم یه موقع یه حرفی میزنه به لوازمش توجه نداره. درست، اینا همه حرفا زده شده، ولی صحبت در اینه که آیا شما میتونید بیایید بگید تمام اینها مجازاته؟ تمام دعای جوشن کبیر مجازه، همش مجاز استعمال کردن ائمه علیهم السلام. خب این من المستبعد جدن، بعیده که یه همچین در خود قرآن این همه برای خداوند صفات ذکر شده همه بگیم استعمالات استعمالات مجازی. البته این به عنوان دلیل نیست، به عنوان استبعاد دیگه. خب همین دیگه، صاف فصول میگه اینجا مجازه، مغایرت نیست. در الله تعالی مغایرت چون نیست مجاز میشه. مرحوم امام میفرماید این لازمه یه فرمایش شما آقای صاحب فصول، این که تمام استعمالاتی که در قرآن شده، در روایات شده، در دعاها شده، برای خداوند صفاتی ذکر شده، همه اینا مجاز باشه و این من المستبعد جدا. نکته دیگر این است که بعضی ها آمدن فرمودن بر این که این اطلاق عالم بر خداوند حقیقت مجاز نیست، ولی معناش این نیست که خدا عالم است، معناش این است که خدا جاهل نیست. خداوند حی است، معناش چیه؟ حیات دارد، معناش این است که خدا میت نیست. سلب و نقائص عنه، یعنی نقائص رو از خدا ما برمی‌داریم. خدا قادر است، معناش چیه؟ معناش این است که خدا عاجز نیست. تمام این اوصافی که برای خداوند ذکر کردیم به معنای این است که این نقایص رو نداره، نه اینکه این صفات رو داره. خب این یه حرف جدیدیه که در اینجا آمدن بیان فرمودن مرحوم، عرض کنم ظاهراً آغازی ها، ایشون آمده آغازی های عراقی این حرف رو زده، دلیلم آورده. دلیل این است که در نهج البلاغه شما آقا امیر المؤمنین رو میبینید که میفرماید بر این که و کمال الاخلاص له نفی الصفات عرح. در خطبه اول نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین این جمله رو داره و کمال الاخلاص له، یعنی اخلاص به خداوند اگر بخواد کامل بشه، نفی الصفات عن، یعنی هیچ صفتی رو برای خدا شما نمیتونی ذکر کنی. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، چون هر صفتی غیر از موصوفه و هر موصوفی غیر از صفته. موصوف جوهر صفت عرض، زید جوهر قیام برش عارض میشه، دیاز برش عارض میشه، صفت برش عارض میشه. در تمام اشیاء و موجودات که محاسبه کنید، موصوف غیر از صفته، موصوف جوهره و صفت عرضه، صفت غیر از موصوفه، موصوف غیر از صفته. لشهادت آقا امیر المؤمنین میفرماید لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفه، هر موصوفی غیر از صفته، هر صفتی هم غیر موصوفه. پس این صفت رو برای خدا نمیتونید بیان کنید. چرا؟ چون این اوصاف برای خداوند مغایرت نداره با ذات باری تعالی. پس بهتر این است که این صفات رو کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. اگر خیلی دقیق باشید و کاملا با دقت بخواید محاسبه کنید، هیچ صفتی رو نمیتونید بر خداوند هم کنید، چون موصوف و صفت با هم یه تغایری دارن، ولی در ذات باری تعالی موصوف و صفت تغایر ندارن. و یه جمله دیگری در همین خطبه آقا امیرالمؤمنین می‌فرماید لیس لصفته حد محدود. اوصاف خدا چند تاست؟ بیشماره، حد نداره. از این طرف آقا امیرالمؤمنین می‌فرماید لیس لصفته حد محدود، اساس صفات خدا حد نداره، یعنی اینقدر زیاده، صد تا و هزار تا نیست، غیر محدود اوصاف پروردگار. از یه طرف میفرماید بر این که و کمال الاخلاص له نفی الصفات، هیچ صفتی رو به خدا نسبت ندید. خب این دوتا رو چجوری با هم جمعش بکنیم؟ بله؟ بله. در هر صورت این خطبه نهج البلاغه است. این آقا میفرماید، این شخصیت بزرگوار میفرماید ما از اینجا میفهمیم که این مورد توجه آقا امیرالمؤمنین بوده، که کمال اخلاص له و نفی و صفات، یعنی مثل مردم عادی اگر بخوایی موصوف و صفت حساب کنی، به مخلوقات محاسبه کنی، این صفتایی که مخلوق دارن که عارض میشه برشون، اول عالم نبوده بعد عالم شده، اول قادر نبوده بعد قادر شده، اول هم معدوم بوده بعد موجود شده، اینا همه من مخلوقاته. اما خدای تعالی از اول حی بوده تا آخرش هم ابدی و ازلیه، قادر بوده ابدا و ازلا، خالق بوده ابدا و ازلا. صفات باری تعالی اینطور مثل مخلوقات نیست. یعنی فرمایش آقا امیرالمؤمنین اینه که تمام اوصاف برای ذات باری تعالی هست، حد محدودی هم نداره، تمام کمالات برای ذات باری تعالی هست، اما نه اونطور که برای انسان ها هست. فرق میکنه، انسان ها نداشتن و بعد پیدا کردن، ولی ذات باری تعالی عین ذاتشه. پس صدر خطبه با ذیل خطبه باید مورد توجه قرار بگیره. از یه طرف آقا امیرالمؤمنین میفرماید بر این که لیس لصفتهی حد محدود، تمام اوصاف کمالات رو برای خدا بیان بکنید. از یه طرف میفرماید اگر خوب دقت بکنید نفی و کمال الاخلاص لهو نفی و صفات عن. نفی و صفات یعنی چی؟ یعنی مثل مردم صفت نداره که عارض شده باشه برش، که مردم وقتی صفاتی پیدا میکنن اول نداشتن بعد برشون عارض شده، ولی در خداوند این چنین نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.